گرمترین شهر افغانستان هست. مزار شریف در طول روز با منفی 2 درجه سردترین هست و بامیان از طرف شب سردترین هست با منفی 14 درجه. با ما همچنان باشید.
سلام به شما، سلام به شنونده های عزیزتان.
تشکر از شما و روز خوب و خوش داشته باشید.
سلام به شما و شنونده های عزیزتان.
تشکر از حاضری های شما عزیزان، چی پیامکی چی تلفنی. از نی گفتن میگیم و اطفال یاد بتم که بسیار راحت به دیگران نی گفته بتونن. سن کم هیچ وقت دلیل نمیشه که هر کسی خاله و عمه گفته یا ماما و کاکا گفته هر خواستی از طفل داشته باشن. عزت نفس باید از خوردی یاد داده شود تا به هر امر یا خواهشی بله نگوین. کاف صاحب خوب پیش میره، هم صحبت های شما و هم تلفن های شما. بحث موضوعی خوب ادامه پیدا کرد، رسیدیم به صحبت های کارشناسی. کارشناس محترم برنامه، روانشناس استاد دانشگاه در کابل شرف الدین عظیمی صحبت دارن، با هم بشنویم.
سلام به همه ایزان کافی صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، سلامت باشن، خوش باشن.
من تصور میکنم خانواده ها به عنوان اولین مکتب یا مدرسه میتونن روی رشد کودک با خصوص اعتماد به نفس کودک، جرأتمندی کودک، دلیری و شجاعت کودک تاثیر فوق العاده زیاد را داشته باشن. چند محیط خانواده است، یکی هم همسالانش است، جامعه کودک است، رسانه هایی که کودک میبینه، فرهنگی که کودک از او متاثر میشه و اصول اخلاق و ارزش‌های دینی و فرهنگی که کودک از او متاثر میشه و مکتب و جایی که او درس میخوانه، از اونجا مسجدی که او میره، اینا همه در رشد کودک بخصوص جرأتمندی و دلیری و شجاعت و در کل همان اعتماد به نفس کودک تاثیر داره. یکی از این چند نهادی که نام بردم و عاملی که نام بردم، خانواده یکی از تاثیرگذارترین عامل است که میتونه فوق العاده نقش داشته باشه. متاسفانه اکثر کودکان و اطفالی که در افغانستان پرورش میابند معمولا در خانواده های پرورش میابند که اونا معمولا اجتماعگرا، جامعگرا یا در کل فرهنگ و اصول را بیشتر ارجحیت میدن تا خود شخصیت کودک. من تصور میکنم که همه موارد سبب میشه بخصوص سبکای خانوادگی که کودکان رو پرورش میده تا کودکان محافظه کار، به اصطلاح ترسو، بزدل، بی‌جرأت بار بین و اگر جای یا مکان از به حقوق اونا یا به خواسته های اونا یا کارهای غیر میل اونها انجام میشه اینا نگفته نتانند. بسیاری از افراد و اشخاص ما طوری داریم که خانواده ما طوری اونا رو پرورش میتن که متاسفانه اینا به نگفتن بلد نیستن. خوب است ما با کودک ها کمک بکنیم، یاری برسانیم تا اونا یاد بگیرن که چگونه نبگوین. مثلا اگر حس مالکیت را برای اونا بیاموزیم که بعضی از موارد مالکیت اونا است، مثلا وقت اونا، مثلا وسایل اونا، مثلا زمان اونا یا امثال هم موارد. دومی که عزت نفس کودک خیلی مهم است، یعنی در خیلی از مواردی که نهاد یا کسی یا فرد، شخص، سازمان یا گروه یا افراد یا هر کسی که میخواد به کودک آزار و اذیت برسانه، با کودک باید کمک شه و خودش او را نجات بده. و در بسیاری موارد هم که اگر احساس میشد که شخصیت قربانی میگیره به خود، خوب از بو یاد بدیم که شما عزت نفس خود نگاه بکنید و هرگز به هر خواست و هر به اصطلاح درخواست و پیشنهاد و توقع مردم لبیک نگوین و میتونین که اوقات خود خودتان باشین، یعنی چیزی را که دوست ندارین انجام نکن.
مدتن که به عمل شلع یا انجام شلع کردن عادت دارن. بلای هر موضوع بافشاری میکنن. با تعداد کمی روبرو شدیم که از نزدیکای ما بودن. اما خوشبختانه با آدم های شلع با انصاف روبرو شدیم که بعد از فهماندن این که موضوع را برشان رساندیم قناعت کردین و از پافشاری کردن یا از مشلعی کردن سواردار شدین و خوشبینم بودین که خوب شد که بالای موضوع روشنایی انداختی و ما موضوع را رسیدیم.
تشکر از شما دوست عزیز و از عزیزانی که پیامک روان کردن. فاطمه ساداتی، جواد حیدری، محسن نادر، حسین فدایی و شایمان نوری دوست عزیزی که پیامکایشون خوانده نشد، درود بر شما. و اما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ فردا در کافه صبح باز هم از چرایی نگفتن میگیم و ای که چرا نمیتونم گاهی به دیگران نبگویم بحث مهمی است. به ما بگوین که چرا گاهی به دیگران نگفته نمیتونیم. تا فردا و کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتو دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مورزا بکیم.
تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم نفت را تو بغل کرده بود، توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمدیم، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
علی ابن مسلسا زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى الإمام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از اختلالات و مشکلات شایع که به دلایل مختلف و در حالات مختلف ممکن است عارض شود صحبت بکنیم. مشکلی که در هر سن و سال میتونه به وجود بیایه و حالات خفیف و شدیدش هر دو نگران کننده و تشویش آور است و فرد وادار به اقدامات و پیگیری میکنه. این مشکل عبارت است از سرگیجه یا گیجی سر، البته به زبان ساده و عامیانه و البته اشتباه بعضیا سرگیجه را اونمو گنگسیت میدانند، در حالی که گنگسیت یک حالت بسیار عادی و خفیف است، اما سرگیجه با عنوان یک مفهوم خاص از نظر علمی است که باید ما او را متوجه باشیم و دقت داشته باشیم که اگر خدای نخواسته برای کسی عارض شوه باید اقدامات لازم صورت بگیره. به هر حال سرگیجه چیزی است که اکثر ما و شماها در زندگی خود ممکن است او را تجربه کرده باشیم، یا خفیفشه یا شدیدشه. و خب ای که علتها و فاکتورهای زمینه سازی اختلال چیست؟ چرا به وجود می آید؟ آیا یک مسئله ساده و گذراست همیشه یا نی ممکن است نشانی از یک مریضی مهم و خطرناک باشه؟ میتونه نتیجه یک مریضی خاص باشه، نشانی یک مریضی خاص باشه. چه کار باید کرد که مبتلا و مصاب به این مشکل نشویم؟ برای مراقبت و پیگیری این حالت و مریضی چه کارهایی لازم است؟ درمان و معالجه چیست؟ و همه اینها را می‌خواهیم با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهروز امیر زرگر، متخصص گوش و حلق و بینی و فوق تخصص جراحی گوش و قاعده یا کف جمجمه در میان می‌گذاریم. امید است با توجه به شیوع اینمی مریضی سرگیجه ای بحث با ما همراه باشین و استفاده لازم را ببرین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب امیر زرگر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیر زرگر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم در مدتی که در خدمتتون هستیم اطلاعات مفیدی رو در مورد سرگیجه در اختیار شما قرار بدیم.
بسیار تشکر از لطفی که کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای بحث اگر لطف کنین یک تعریف دقیق علمی از سرگیجه و گیجی سر که به صورت واقعی از نظر علمی شناخته شده است برای ما بفرمایین، چون ممکن است گاهی افراد عادی مطور که من اشاره کردم حالاتی دیگی را به عنوان سرگیجه مطرح بکنن و ندانن که سرگیجه واقعی چی خصوصیاتی داره.
خیلی مهم است وقتی بیماری با شکایت سرگیجه مراجعه میکنه دقت داشته باشیم که اون سرگیجه‌ای که داره واقعا سرگیجه واقعی هست یا نه، چون تشخیص هایی که ما به عنوان سرگیجه واقعی مد نظرمون هست یه مقدار متفاوت هست از اون که خیلی اوقات اون چیزی که به عنوان سرگیجه اشاره میشه اون سرگیجه واقعی نیست و حالت هایی مثل گیجی، سبکی سر یا سیاهی رفتن چشما و عدم تعادل ذکر میشه که اونا هیچ کدوم در واقع سرگیجه واقعی نیست، یک در واقع مشابه های سرگیجه هستن که تشخیص های خاص خودشون دارن.
بله،
سرگیجه واقعی از نظر ما سرگیجه هست که یک احساس کاذب هست که اون فرد مبتلا احساس میکنه خودش یا محیط اطرافش در حال حرکت یا چرخش است و میتونه علتهای مختلفی داشته باشه که مهمترین علتهای اونها در بیماریهای گوش حلق و بینی و بیماریهای مغز و اعصاب دنبال میشه.
بله،
اون چیزی که غیر از این حالت واقعی هست معمولاً به دنبال حالتهایی مثل مشکلات قلبی عروقی، مشکلات نورولوژیک دیگه یا حالتهای استرابی ممکنه ایجاد بشه که در ادامه حالا بهش میپردازیم.
پس به یه حساب دکتر صاحب ما میتونیم یک سرگیجه واقعی را با اینمی سوال و پرسش که آیا وسایل و چیزهای اطراف و دوروبرتان میچرخن یا نه میتونیم ای را مشخص کنیم که واقعی است یا نه؟ اگر جواب مثبت باشه یعنی سرگیجه واقعی است، چون سرگیجه کاذب و غیر واقعی اینمی حس به وجود نمیاره. این درست است دکتر صاحب؟
بله، سرگیجه کاذب همونجوری که گفتیم بیشتر حالتهای عدم تعادل هست، حالتهایی مثل سیاهی رفتن چشم یا مواقعی که به دنبال بلند شدن همچین حالتهایی ایجاد میشه. تمام افراد در طول زندگیشون این حالتها رو تجربه کردن و اگر شما هم الان ده دور دور خودتون بچرخین اون حالت سرگیجه واقعی رو بعد از ایستادن ناگهانی تجربه میکنید. به شکل یک یا دو بار یه حالت چرخشی ممکنه ایجاد بشه که سرگیجه واقعی هست، ولی سرگیجه غیر واقعی مقدار متفاوت از این است و تشخیصهای متفاوت تری رو داره.
بله، تشکر. خب دکتر صاحب اگر موافق باشین در ابتدا به علل و عوامل زمینه ساز سرگیجه های کاذب یا غیر واقعی بپردازیم، چون مهم است برحال ما علتها و عوامل سرگیجه های کاذب بشناسیم تا او وقت سرگیجه واقعی را تشخیص بدیم که برحال بدانیم که چه چیزها و مسائل باعث اینمی حالات عدم تعادل و گنگسیت و یک حالت گیجی و منگی و سیاه رفتن چشم ها، میگه چشمایم سیاهی میره، اینمی چیزها علتهایش چه چیزهاییست، تا بعد راجع به علتهای مریضی سرگیجه واقعی انشاءالله بحث و گفتگو داشته باشیم.
بله، حالا سرگیجه غیر واقعی یا اون چیزی که همون به حالت گیجی یا منگی گفته میشه بیشتر چند مدل هست، در واقع چند نوع هست که بخوایم اونا رو توضیح بدیم. مواردی مثل حالتهای فیزیولوژیکی، همونجوری که گفتم وقتی گاهی کسی سوار یک کشتی میشه، سوار در واقع هواپیما میشه یا سوار ماشین میشه، ممکنه همچین حالتهایی رو دوچار بشه، یا زمانی که فرد در واقع این حالتهای چرخشی رو تو خودش ایجاد میکنه، تو ورزش‌های خاص این اتفاق ممکنه بیفته، این حالتهای فیزیولوژیک هستن.
بله،
گاهی اوقات حالتهایی مثل افت فشار خون وضعیتی میتونه حالتهای در واقع گیجی و حالتهای مثل سنکوپ یا پیش از حالت قش کردن رو ایجاد کنن برای بیمار.
بله،
همون جور که گفتیم سرگیجه غیر واقعی یا همون گیجی یا دیزینس به اصطلاح انگلیسی معمولا مواردی هست که میتونه حتی به علت افت قند خون هم ایجاد بشه و یکی از علتاش اون هست، ولی سرگیجه واقعی معمولا ایجاد نمیکنه. همه این مواردی که میگیم به شکل معمول هست. گاهی اوقات ممکنه هر کدوم از این بیماری ها با هم یه سری همپوشانی هایی داشته باشن، یعنی بیمار لزوما دیابت داره، افت قند خون هم داره، ولی خب یک ممکنه سرگیجه خوشخیم وضعیتی هم که اتفاقا در این افراد شایع‌تر هست و تجربه کنه.
بله،
گاهی اوقات مشکلات استرابی مثل حالتهای پانیک، فوبیک هستن که تو مریضایی که یه مقدار اختلالات روحی دارن ممکنه باعث ایجاد در واقع همون حالت گیجی بشن که در اصطلاح ما در اصطلاح انگلیسی بهش دیزینس میگیم و متفاوت از ورتایگو یا همون سرگیجه واقعی هست. حالتهای دیگه هستن که در بیماریهای نورولوژیک دیده میشن، یعنی بیماریهای مرتبط با مغز و اعصاب که اونها هم اشاره میشه در واقع در ادامه که یک سریاش میتونن سرگیجه واقعی ایجاد کنن و یک سریاها در واقع سرگیجه غیر واقعی. از بین سایر مواردی که میشه اشاره کرد در واقع حالتهایی گفتم مثل در واقع ارتوستاتیک هایپوتنشن یا مشکلاتی که ضربان قلب نامنظم میشه.
بله،
مریضی که با در واقع اختلال سرگیجه مراجعه میکنه حتما باید توسط یک متخصص گوش حلق و بینی و یک متخصص مغز و اعصاب مورد معاینه قرار گرفته بشه که در واقع بتونیم این مشکلات رو تو اونها رد کنیم.
دکتر صاحب امیر زرگر، امی مشکل و حالت افت و پایین آمدن فشار خون وضعیتی هم شایع هست، ما زیاد میبینیم. واقعا برای بعضی ها مشکل ساز میشه، ای که اگه طولانی مدت نشسته باشن وقتی اینا بلند میشن میخواین از جای خود بخیزن دچار سرگیجه و گیجی میشن، یک عدم تعادل ممکن است برشن پیش بیایه، یا کسانی هستن که خواب هستن وقتی ناگهانی از جای خود و بستر خود میخیزن و میخواین بلند شون تعادل خود از دست میتن، بعضی ها هم به زمین و در و دیوار میخورن، آسیب های جدی میبینن متاسفانه. اینمی افت و پایین آمدن فشار خون وضعیتی که شما اشاره کردین به خاطر تغییر وضعیت ناگهانی بدن از یک حالت به حالت دیگه، این یک مریضی و مشکل جدی و مهم است از نظر طب و پزشکی یا نه؟ و دیگه ای که برای جلوگیری چیکار باید کرد؟
یکی از در واقع مشکلاتی که همین سرگیجه یا گیجی برای بیمار ایجاد میکنه در واقع همون مشکلاتی که عواقبی یا عوارضی هست که به دنبال اون ممکنه برای بیمار یا اطرافیان اتفاق بیفته. به خاطر همین میگیم که حتما باید تشخیص داده بشه و اهمیت تشخیص و درمانش رو دوچندان میکنه، چرا که نه تنها در واقع خود بیمار ممکنه آسیب ببینه و ممکنه در واقع اطرافیانش هم اگر فرد راننده باشه دچار گیجی بشه یا راننده در واقع خودش خلبان باشه یا مشکلات دیگه میتونه واسه همراهان هم ایجاد کنه.
بله،
این افت فشار خون وضعیتی یک مشکل در واقع شایع هست، مخصوصا تو کسانی که داروهای ضد فشار خون استفاده میکنن. سیستم تعادل بدن به این شکل هست که ورودی های مختلفی از اعضای مختلف بدن رو داره. برای اینکه تعادل حفظ بشه ما یک گیرنده هایی در عضلات و اندام های ما هست که مرتب پیام میدن به مغز، یک سری گیرنده هایی در سیستم تعادلی گوش وجود داره که مرتب پیام میدن به مغز، و یک سری در واقع تعامل اینا هست که توی مخش اتفاق میفته.
بله،
و همچنین چشم ها خیلی مؤثر هستن در حفظ سیستم در واقع پوستچر یا وضعیت بدن در حالت ایستاده و نشسته. هر کدوم از اینها مشکل پیدا بکنه در واقع این حالت سرگیجه گیجی رو ممکنه ایجاد کنه.
بله،
و ارتوستاتی هایپوتنشن یا افت فشار خون وضعیتی هم به علت اینکه در واقع گاهی اوقات افت فشار خون به علت داروها هست، گاهی اوقات در واقع مشکلاتی که تو سیستم قلبی عروقی وجود داره. اگر اینها اگر تغییر وضعیتی از حالت نشسته به ایستاده یا خوابیده به نشسته بدن، معمولا این حالت اتفاق میفته. یک افت فشار خونی هست که بدن نمیتونه اون فشار خونی رو که باید از حالت خوابیده به نشسته افزایش پیدا کنه رو انجام بده.
بله.
و این حالت معمولا ایجاد میشه، باید بیمار بدونه که اینو با آهستگی انجام بده، یعنی تغییر وضعیتش رو از حالت نشسته به ایستاده به آهستگی بده که این اتفاق نیفته براش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سرفه یک بازدم انفجاری و مکانیزمی حفاظتی است که باعث پاک شدن ریه از ترشحات و اجسام خارجی می شود. به این ترتیب که با تحریک گیرنده های سطح مخاط تنفسی، این تحریکات به مغز منتقل می شود و مغز عمل سرفه را تولید می کند. به همین دلیل خیلی ها سرفه را نگهبان ریه و زنگ خطری برای سلامت آن می دانند. در شرایط عادی و هنگامی که مبتلا به بیماری خاصی نیستیم، ترشحات طبیعی مجاری تنفسی به کمک عوامل دیگری مثل حرکت مژگهای مجاری تنفسی تخلیه می شوند. ولی با افزایش ترشحات به دلیل بیماری یا به علت وجود یک جسم خارجی، مجاری تنفسی تحریک خواهند شد و به کمک سرفه، ترشحات یا جسم مورد نظر خارج خواهد شد. سرفه بیماری نیست، بلکه نشانه ای از بروز یک مشکل یا بیماری است. به طور کلی دو نوع سرفه داریم. سرفه حاد که کمتر از 3 هفته طول می کشد و در بیماری های مثل سرماخوردگی، سینوزیت و سیاه سرفه دیده می شود و سرفه مزمن که بیشتر از 3 هفته طول می کشد و نشانه ای از ترشحات پشت حلق و بینی، آسم، سرطان و سل است. سرفه های مزمن با عوارضی مثل ایجاد درد در دیواره قفسه سینه و دیواره شکم، بی اختیاری ادرار، خستگی و در مواردی با شکستن دنده همراه است. حتی در صورت بروز سرفه های شدید و مزمن، احتمال بروز خونریزی های نقطه‌ای در ناحیه سر و صورت وجود دارد. اما گاهی اوقات عوارض بسیار خطرناکتری ایجاد می کند. پزشکان معتقدند که سرفه کووید 19 خشک و مداوم است و باعث تنگی نفس می شود. با توجه به اینکه ویروس کووید 19 بافت ریه را تحریک می کند، سرفه های ناشی از این بیماری خشک، مداوم و همراه با تنگی نفس و درد عضلانی است. بارزترین علائم کووید 19 تب و خستگی است و ممکن است شما احساسی مانند سرماخوردگی یا آنفلانزا کنید. سرفه خشک در حدود نیمی از بیماران آلوده وجود دارد. با پیشرفت بیماری، بافت ریه مملو از مایعات می شود و ممکن است بدن برای دریافت اکسیژن کافی بیشتر دچار تنگی نفس شود. سرفه خشک خلط ایجاد نمی کند. معمولاً از پشت گلو شروع و صدای درشت ایجاد می کند. سرفه خشک راه های هوایی را پاک نمی کند. بنابراین افراد مبتلا اغلب آن را ناخوشایند توصیف می کنند. در این برنامه زربان با شما در خصوص علل سرفه های مزمن به دنبال ابتلا به کرونا صحبت می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده که همراهی میکنین برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب بهروز امیرزرگر، متخصص گوش و حلق و بینی و فوق تخصص جراحی گوش و قاعده و کف جمجمه، در ارتباط با سرگیجه واقعی و کاذب برای ما از نظر تعریف توضیحات بسیار ارزشمند دادند و گفتند که ما باید سرگیجه های حقیقی و واقعی را از سرگیجه های کاذب و غیر واقعی تفکیک بکنیم، جدا بسازیم و اینا را بشناسیم. برحال حالات متفاوت گفتند که ممکنه ما در سرگیجه های کاذب داشته باشیم، احساس سبوکی سر، یک گیجی و گنگسیت، سیاه رفتن چشم ها، عدم تعادل، اینا همه اینها میتونه در یک سرگیجی غیر واقعی و کاذب وجود داشته باشه. اما سرگیجی واقعی برحال مشکلش جدیست اگر با وجود بیایه. بهترین مشخصش اینمیست که اشیا و چیزهای دوروبر ما از نظر حس ما میچرخه دوروبر سر ما و یک گردش و یک دوران داره و این میتونه نشانه از سرگیجی واقعی باشه. یا بعضی افراد خودشان فکر میکنن که در محیط اینا رها شدن و نمیتونن یک حالت ثابت داشته باشن، این احساس سرگیجی واقعی است. به هر حال راجع به سرگیجی کاذب مفصل صحبت شد که میتونه به خاطر دلایل فیزیولوژیک باشه، کاهش یا پایین آمدن فشار خون وضعیتی باشه، حالات استرابی و تشویشی باعث اینمی حالات میشه و بعضی شرایط نورولوژیک و عصبی و روحی یا حتی آریتمی های قلبی را اشاره کردن که ممکنه این مسائل با وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیر زرگر، در مورد سرگیجی واقعی یا ورتایگو میخوایم بپرسم در این قسمت، ای که چگونه است و از نظر علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چند قسم هستند، به چه حالات ممکن است تظاهر کرده و دیده شوه، ایره بر ما بفرمایید.
معمولا حالا ما چون در حیطه گوش حلق و بینی فعالیت میکنیم، این سرگیجه ها رو قبل از اینکه بخوایم در واقع تشخیص های مربوط به گوش حلق و بینی رو بررسی کنیم، سعی میکنیم مشکلاتی که مهمتر هست مربوط به مغز و اعصاب هست حتما رد کنیم.
بله.
سرگیجه هایی که واقعی هستن و یک مقدار ممکنه نگران کننده تر باشن برای ما، اونهایی هستن که یک حالت های عدم تعادل شدیدتری ممکنه برای بیمار ایجاد کنن و همزمان اختلال در سطح هوشیاری ممکنه بیمار داشته باشه، اختلال تو حرکت ممکنه داشته باشه، یا اینکه در واقع مشکلاتی توی حرکات چشم ممکنه داشته باشه. ما برای تشخیصش معمولا به این صورت هست که ابتدا یک شرح حال از بیمار گرفته میشه که ببینیم وضعیت سرگیجه به چه صورت هست.
بله.
نکته مهم تو شرح حال این هست که زمان شروع سرگیجه به چه از کی بوده در واقع و آیا تکرار شونده هست یا فقط یک نوبت اتفاق افتاده، سرگیجه شدید بوده یا خفیف بوده. مدت زمان سرگیجه خیلی مهم است.
بله.
سرگیجه‌ای که در حد چند ثانیه هست و موقعی که بیمار سرشو به عقب خم میکنه یا روی بالش میذاره به یک سمت ایجاد میشه، معمولا شایع‌ترین نوع سرگیجه هست که بان سرگیجه خوشخیم وضعیتی شناخته میشه.
بله.
و شایع‌ترین علت مراجعه به پزشک گوش حلق و بینی به علت در واقع سرگیجه هست که به علت وجود یک سری رسوبات توی مجاری نیم دایره گوش ایجاد میشه.
بله.
یه نکته فقط اشاره کنیم تو پرانتز قبل از اینکه بپردازیم به این مبحث، این که سیستم تعادل گوش از یک سری مجاری نیم دایره تشکیل شده، در هر سمت سه عدد هست و اونها به یک قسمت دیگه وصل هستن که به اون میگن در واقع وستیبول یا دهلیز در واقع، و یک سری از این مجاری نیم دایره معمولا شتاب چرخشی رو حس میکنن و اون قسمت وستیبول شتاب هایی که به شکل عمودی یا افقی هست رو درک میکنه.
بله.
هر سمت از گوش به شکل طبیعی در حال ارسال سیگنال به مغز، همینجوری که ما ثابت هم ایستادیم، این هر دوتا در واقع سیگنال به مغز منتقل میکنن که وضعیت بدن رو پایدار نگه دارن. هر کدوم از اینا اختلال پیدا کنه یا اینکه به هر علتی از بین بره، اون سمت دیگه سیگنال در واقع انتقال نمیده و سمت مقابله که داره انتقال میده و مثل این میشه که اون سمت داره مرتب تحریک میشه و ایجاد علائمی میکنه که باعث سرگیجه واقعی میشه.
بله.
حالا در این مجاری نیم دایره به علتهای مختلفی ممکنه یک سری رسوبات یا یک سری کریستال ها ایجاد بشن. شایع‌ترین علتش حالا طبق مطالعاتی که انجام شده ضرباتی هست که قبلا به سر وارد میشه، علاوه بر اون سابقه عفونت های عصب گوش یا قسمت همون وستیبول گوش هم میتونه عامل ایجاد کننده این بیماری باشه. به همین علت ها در واقع یا یک سری در واقع علل مستعد کننده دیگه هم وجود داره، مثل مواردی که کسی به شکل طولانی مدت به یک سمت بخوابه و بیماری های دیگه که اینها هم مستعد میکنن فرد رو به تشکیل اون کریستال ها تو مجرای نیمدایره.
بله.
شایدترین حالتش هم توی اون مجرای نیمدایره خلفی هست که ایجاد میشه اون کریستال ها و اون حالت شایدترین حالت رو ایجاد میکنه که فرد وقتی سرش رو به سمت عقب و یک سمت کج میکنه، یعنی در واقع میخوابه، سرش یه مقدار پایین تر از بدنش قرار میگیره، اون حالت سرگیجه شدید و ناگهانی برای بیمار ایجاد میشه که در حد چند ثانیه هست. علتش هم همون کریستال هایی هست که تو مجرای نیم دایره تشکیل شده، با حرکت به سمت عقب جابجا میشن و باعث ایجاد تحریک اون مجرای نیم دایره خاص میکنن و مغز اینو به عنوان یک حرکت ناگهانی در اون مجرای نیم دایره قلمداد میکنه و مریض ممکنه یه دفعه آژیته یا در واقع مضطرب و نگران بشه، جیغ بزنه، داد بزنه و خودشو به این ورانور بگیره که فکر میکنه این حالتی داره که در واقع این لبه پرتگاهه و دارن هولش میدن.
خب ممنون دکتر صاحب، وقتی دیگه نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، ادامه گفتگو را برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم، انشاءالله که سالم و تندرست باشین. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است این بحث ها مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا جلسه بعد خدا حافظ و ناصرتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر سپاس میگیم حضور شما دوستان و خوبان را در نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم در ادامه نشرات همچنان با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، سلامی گرم و همه شما همراهان همیشگی برنامه انیس تنهایی، برنامه‌ای که با حال و هوای کتاب و کتابخانی ما و شما را می‌برد به محفلی پر از کتاب، نوشته، داستانک و روایت. شما دوستان عزیز شنونده برنامه انیس تنهایی هستید از رادیو دری. عزیزان، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم رسالت بزرگ من نام دارد، اثر صبورا درویشی که در انتشارات پارسیان البرز به چاپ رسیده است. کتاب رسالت بزرگ من به شما کمک می‌کند تا با شناخت بهتر و بیشتر خود در مسیر موفقیت قدم بگذارید و استعدادها و توانایی‌هایتان را کشف کنید. بسیاری از انسان‌ها بر این باورند که برای رسیدن به موفقیت باید تلاش زیاد، سخت و طاقت فرسایی را با بکارگیری تمام قوای جسمیشان انجام بدهند. اگر چشم باز کنید نمونه این افراد را می توانید در اطرافتان بسیار ببینید و حتی شاید خود شما هم یکی از آنها باشید. کسانی که از 24 ساعت شبانه روز حدود نیمی از آن یا حتی بیشتر را مشغول به کار و تلاشند ولی هرگز به نتیجه دلخواهشان نمی رسند و به همین دلیل مدام از زمین و زمان گله و شکایت دارند که چرا من با وجود این همه تلاش هایی که می کنم و سختی هایی که می کشم به جایی نمی رسم و دقیقا مثل باطلاق در زندگی غرق شدم که هر چه بیشتر دست و پا می زنم بیشتر فرو می روم. شاید مدام از خودتان بپرسید چرا آن چیزی که مد نظرتان است برایتان تحقق نمی یابد؟ چرا بعضی انسانهایی را که در اطرافتان می بینید فقط با روزی 4، 5 یا 6 ساعت کار توانستند و چنین دستاوردهای عظیمی برسند و علاوه بر موفقیت‌های مالی حال روحی آنها نیز خیلی عالی و روبرو هست؟ مگر آنها چی کار کردند؟ چه کاری را متفاوت از شما انجام دادند؟ این را بدانید که اولین قدم برای رسیدن به موفقیت تعیین هدف است. هدف همان خواسته‌ای محسوب می شود که مدام ذهنتان به آن می اندیشد و با اندیشیدن به آن خود را متعالی می بینید. همان تصویر ذهنی که شما از آینده در ذهنتان می سازید. همان آینده‌ای که دوستش دارید. شما اگر بخواهید شاد باشید، باید هدفی را برای خودتان در نظر بگیرید و مدام به آن بیندیشید و در راه رسیدن به آن تلاش و مقاومت داشته باشید و برای به دست آوردن آن استمرار بورزید. منظور از تلاش، تلاشی است که با انجامش حس و حالتان خوب می شود. تلاشی که خسته و دلزده ایتان نمی کند. در پروسه رسیدن به هدف باید صبور بود. باید هر روز و هر شب برای رسیدن به آن هدف و برای تبدیل شدن به شخصی که آرزویش را دارید برنامه ای داشته باشید. اما هرگز نباید به این موضوع فکر کنید که چطور به هدفتان خواهید رسید و چگونه در این راه موفق خواهید شد. موانع زیادی را که سر راه شما قرار می گیرند چگونه از سر راه بردارید؟ اطرافیان شما اگر بفهمند چه فکری می کنند؟ چشمتان را ببندید، گوشهایتان را در مقابل این نجواها ناشنوا کنید و قلبتان را به هدفتان متصل کنید. فقط به هدف بزرگی که دارید بیندیشید. دوستان عزیز، در بخشی از کتاب رسالت بزرگ من می‌خوانیم: ما زمانی که می‌خواهیم کاری را انجام دهیم و از منطقه امن خودمان بیرون بیاییم، خواه نخواه با ترس‌های زیادی مواجه می‌شویم. در واقع با هر کار جدیدی که می‌خواهیم آغاز کنیم و قدم در آن مسیر بگذاریم با ترسی مواجه می‌شویم. پس ترس امری کاملاً طبیعی است. متاسفانه اکثر انسان‌ها اجازه می‌دهند ترس بر آنها چیره شود و آنها را از رسیدن به رؤیاهایشان باز دارد. یکی از مهمترین تفاوت‌ها انسان‌های موفق و سایر انسان‌های معمولی دقیقاً همین مورد است که آنها اجازه نمی‌دهند ترسی که در مسیر رسیدن آنها بر رؤیاها و اهدافشان قرار می‌گیرد سد راه آنها شود و آنها را از انجام کاری که می‌خواهند انجام دهد دور کند. انسان‌های موفق این موضوع را فهمیدند که ترس چیزی نیست که بشود آن را کنترل کرد و اتفاقاً برعکس، چیزی است که باید با آن مواجه شد و بر آن غلبه کرد. خود من هم در خیلی از جاها در زندگیم احساس ناامنی کردم، اما از زمانی که یاد گرفتم تنها من نیستم که می‌ترسم و همه انسان‌ها با این گونه ترس‌ها مواجه می‌شوند و این امری کاملاً طبیعی است، پس مدام در مواجهه با ترس‌هایم قانون حمله به ترس‌ها را رعایت می‌کنم. شرط می‌بندم به طور متوسط افراد موفق می‌توانند به شما بگویند خیلی بیشتر از دفعاتی که موفق شدند شکست خوردند. تعداد شکست‌های خود من خیلی بیشتر از تعداد موفقیت‌هایم بوده است. اما تا زمانی که شکست خوردن را با این دید نگاه کردم که ترسیدن از وارد عمل شدن و شکست خوردن جزئی از روال موفقیت من است، کسب موفقیت هایی که تا کنون به دست آورده ام بسیار برایم لذت بخش بوده است. دوستان عزیز، مطالعه این کتاب زیبا را به شما پیشنهاد می کنم. عزیزان، رسیدیم به بخش دوم برنامه با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی و صحبت‌هایی با اطربویی از کتاب و کتابخوانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره این موضوع صحبت کنم که شروع یک داستان در داستان نوشتن بسیار اهمیت داره. از مقدمه چینی و حرف‌های اضافه در داستان نوشتن حتما باید پرهیز کنیم. بهترین شروع‌های داستان مربوط به داستان‌های شاخص جنایی یا شبه جناییه که برق و ضربه داستان یا رمان همون اول مخاطب رو به خودش جلب می‌کنه و خواننده ناچاره که مطالعه داستان رو ادامه بده. مثلا در رمان ضیافت، تا اونجایی که من یادمه، نوشته گراهام گرین، در همون پاراگراف‌های اول داستان نویسنده میگه که دکتر فیشر ژنوی در اتاق کارش مرده بود، یا میگه کشته شده بود، همون پاراگراف اول. خب این باعث میشه که مخاطبی که داره اثر رو میخونه و مطالعه میکنه با یک هیجان و شیفتگی سراغ ادامه کار بره، میخواد ببینه چرا مرده، چی شده، پاسخ به این چرایی است. بنابراین شروع داستان خیلی مهمه. امروز دوره روزگاری نیست که داستان نویس 10 صفحه اولش رو به توصیف باد و درخت و سرمای کوهستان و اینکه دانه‌های ریز برف داره میاد بخواد به این اختصاص بده. باید بلافاصله رفت سر اصل مطلب. شاید 200 سال پیش، 100 سال پیش کسی در دنیا فکرش رو نمی‌کرد که نویسنده‌هایی پیداشن که بخوان داستانک بنویسن. شاید همه فکر می‌کردن که سراغ رمان‌های قطور 1000 صفحه‌ای و چند جلدی 2000 صفحه‌ای برن که شروع کنن به خواندنشون و این توصیف رو همینطوری ادامه بدن. من نمیگم که اون داستان هم بده یا دورش تموم شده، مخاطبای خاص خودش رو هنوز هم داره، اما اگه بخوایم غلبه رو در مخاطبان آثار در نظر بگیریم، مخاطبان امروز در هر جای دنیا چون فرصت نیست بیشتر دنبال داستان‌های کوتاه، رمان‌های کوتاه و موجز هستند. حالا امکان داره یک رمان 500 صفحه‌ای رو هم ما بخونیم که موجز باشه، ولی اگر با اون اندیشه و اون تکنیک 100 سال پیش میخواست نوشته بشه، شاید این 500 صفحه تبدیل میشد به یک رمان 8 جلدی. منظورم از نظر حجم اینه که ما هر چقدر بتونیم ایجاز رو در داستان نوشتن رعایت کنیم و بپرهیزیم از زیاده‌گویی، و بعد هم که داستان یا رمانی رو خودمون نوشتیم برای یک مدتی کنارش بگذاریم، بعد دوباره بیایم سراغش و با بی‌رحمانه ترین شکل ممکن بیفتیم به جون اون داستانی که خودمون نوشتیم. جملات، پاراگراف ها، صفحات، حتی بخشایی که احساس میکنیم که به درد داستان نمیخوره، اگر اونو حذفش کنیم لطمه ای نمیبینه، به راحتی با یک خودکار قرمز روش خط بکشیم و قلقمش کنیم. اگه تونستیم این کارو کنیم، یعنی موفق شدیم دردانه هایی رو که خودمون خلق کردیم رو کنار بذاریم. بنابراین این برای ادامه راه داستان نویسی ما بسیار تاثیرگذار و مثبت هست و ما میتونیم در آینده داستان ها و رمان های بهتری رو خلق کنیم، اما فراموش نکنیم که آنچه را که نوشتیم بتونیم خودمون بریم سراغش و خودکار قرمز رو دستمون بگیریم و به راحتی خط بزنیم. حتما اون پاراگراف ها و جمله هایی که به داستان لطمه نمیزنه باید حذف شن. و اگه بخوام برگردم به ابتدای صحبتم، این رو فراموش نکنیم که آغاز یک داستان و رمان، همون پاراگراف اول، بسیار مهمه برای اینکه مخاطب اون اثر رو بخونه و ادامه بده یا اینکه کنارش بگذاره. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب
گویا.
در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ی ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
اونا افریته نیستن، ما افریته ایم، ما ترسناکیم، ما موجودات یک با.
آره
متاسفم، تو نباید خیلی به اون فکر کنی.
به چی؟
به یه پا بودم.
به نظر تو من باید به چی فکر کنم؟
من درد تو رو میفهمم سارا.
من باید فکر کنم، زیادم فکر کنم
سارا. خوارم
فصل هفتم.
بله، این سوال بسیار جالبیه. ببینید، به دلیل مشکل پیوند در قسمت لگن و خاصره، خیلی مشکلی که بگیم بعداً مسئله تولید مثل چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. این مورد بستگی به مقدار هورمون بدن اونها داره. عدم توازن وجود خواهد داشت، اگرچه ما در این خصوص تحقیق جامعی صورت دادیم. البته ممکن هر کدوم از اونها قادر به تولید مثل بشوند. بله، این ممکنه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خدای مهربان، نامت آرام بخش دل ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. با باز آمدیم که با شما سلام کنیم. سلام نازنینای شیرین زبان، سلام بچه های مهربان. حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ الهی که هم خودتان و هم خانوادهتان و هم دوستا و آشنایان و بابا جان و بی بی جانتان همگی صحتمند باشین. وای از دستی کرونا، وای. میفهمین که کرونا خطرناک است؟ خورد و کلان هم نمشناسه؟ پس اگه از خانه برامدین حتما ماسک بزنین، بچیزیم دست نزنین، اگه هم دست زدین حتما از الکل استفاده کنین. خب نازنینا، برنامه شاپرک امروز هم آمده به خانه‌هایتان و ما هزاران آرزوی خوب داریم برای شما. در کنار شما هستیم و از شما میخواییم که 15 دقیقه ما را شنونده باشیم. دوستای قنده، از وقتی که کرونا آمده خب هیچ چیز مثل سابق نیست دیگه. میفهمم براحتی نمیتونین همراه پدر و مادرتان از خانه برین. میفهمم که دیگه نمیتونین مثل قدیما همراه رفیقایتان در کوچه بازی و ساتیری کنین یا با پارک برین. خب تحملی اوضاع سخت است. کرونا باعث شده که گاهی برای 1-2 هفته مثلا پدر جانتان سر کار نره و در خانه باشه. حتی مکاتب و دانشگاه ها هم رقم سابق نیست. طفلی که در افغانستان وقت رخصتی مکاتبشان است که هیچ. اما او دسته از اطفالی که در بعضی مناطق افغانستان باید به مکتب برون، به خاطر کرونا در خانه ماندن و از طریق اینترنت درس میخوانن. اگه خور و بیادر کلانتر دارین که اونا هم دانشگاه میرن، خب اونا هم این روزا از طریق اینترنت درس میخوانن. دوستای قندیم، باید براتون بگویم که در ایران هم مدارس آنلاین است، یعنی از طریق اینترنت همراه موبایل طفل درسشان میخوانن و کارخانگیشان عکس میگیرن و با معلم صاحبشان روان میکنن. خب نمایش امروز ما هم در همین باره است، همراه ما باشین.
علی جان.
بله.
دسترخوان جمع کنم بچیم؟ دیگه تو چای صبح نمیخوری؟
نه مادر جان، دیگه سیر شدم، میل ندارم. تشکر.
نوشه جانت.
میگم مادر جان.
جان مادر.
چقدر خوب است که من در خانه هستم، نه؟
خب اگه در خانه نباشی میخوایی در کجا باشی بچیم؟
نه، منظورم این است که من مجبور نیستم که مکتب برم و از صبح تا شب در خانه پیش شما هستم و هر کاری که شما دارین من براتون انجام میتم. نه مادر جان.
بچه قندم، حتی اگه در خانم باشی دلیل بر این نیست که تو بیکارستی.
نه مادر جان، من خود در خانه دق نمیارم، کارم زیاد است که انجام بتم. مثلا برتان نان میارم، اگه سودا با کار دارین سودا میارم، در روی اولی میتونم با اسکل سواری کنم. تازه مادر جان اق سامان بازی هم دارم، میتونم که تو اونا بازی کنم.
وی 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 وی، دیگه چی میگی جان مادر؟ اولی که من خودت برای خرید سودا میفهمه که بیرون روان نمی کنم. تو در خانه قرار کده ششتی، از مکتب رفتن آزاد شدی که خانه باشی، نه ای که بری دکان و بازار و نانوایی. اگه من کدوم چیزی با کار داشته باشم یا با پدر جانت میگم یا ای که خودم ماسک میزنم و با رعایت نکات بهداشتی میرم هر چیزی که لازم داشته باشم خودم میخرم.
میفهمم مادر جان، ولی اما تو گفتم دیگه.
تو در خانه بیکار خو نیستی بچه.
بله مادر جان، بیکار نیستم.
منظور من ای است که تو فقط مکتب نمیری، اما باید درسایت خوب بخونی، کارخانگیت نوشته کنی مثل سال قبل. ماجرای درس خواندن تو هیچ فرقی نکرده، فقط مکتب نمیری. همی معلم صاحبتان هر روز برات تلفن میکنه و پیگیر درسایت هست. درسم که آنلاین و اینترنتی برات میتن، فکر نکنم که تو وقت الهی و بیکار داشته باشی که حتی بخوای دق بیاری.
مادر جان من میفهمم، اما منظورم این است که وقت برای نوشتن کارخانگی زیاد دارم. نه
من دیگه چی برات بگویم بچی، خودت باید برنامه ریزی داشته باشی که کارایت با وقت و با موقعش انجام بده جان مادر. ای بابا موبایلم زنگ میزنم.
مادر من چی گپا میزنم؟ تا شب وقت زیاد است. این برنامه ریزی دیگه چی است؟ نه برم یک ساعت تلویزیون سر کنم که چی یک فیلم کارتون دارم.